و از زمزم آفتاب جرعه جرعه می نوشد. صدایت به دختری میماند در سبزترین دیکده دور، که از ترانه جویبار پایزیبی بپا می کند و از نجوای باران گوشواره در گوش، و از رشته آبشار گلوبند برگردن تا گلخانه خورشید را با رنگین ترین گلهای عشق بیاراید، و تو به اندازه صدای خیش زیبایی.
با شعری از پرتو نادری با صدای شاعر آغاز کردیم. این کلیپ را از وبسایت کابل نات برداشتم با تشکر از آقای ایشورداس، گرداننده این وبسایت فرهنگی. با جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. ملیه احراری مجله این هفته آزادی را پیشکش می کنم با موضوعات جالب فرهنگی و معلوماتی، و ما حالا خبرهای فرهنگی را دنبال می کنیم در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
یک نمایشگاه عکاسی در دفتر سازمان ملل متحد در نیویورک افتتاح شده است. فردین واعظی، یک عکاس یونما، در کابل به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه نزدیک به 20 عکس برداشته شده از ولایات کابل، بلخ، قندهار، غزنی، ننگرهار و هرات به نمایش گذاشته شده است. آقای واعظی در ادامه چنین گفت:
در این عکس‌ها واقعیت‌های زندگی روزمره مردم افغانستان ما به انتشار کشیدیم، که او عکس‌ها فعالیت‌های خانم‌هاست، فعالیت‌های اطفال است، مردهاست و مشکلاتی که فعلا جریان دارد او عکس‌ها دیده میشه.
با گفته مقام‌های سازمان ملل متحد، این نمایشگاه که به تاریخ 6 جولای گشایش یافته تا آخرین ماه برای علاقه‌مندان باز خواهد بود. گزارش شده که سیاحان خارجی برای دیدار از ساحات باستانی و آثار تاریخی ولایت بامیان امسال کمتر به این ولایت سفر می کنند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، ناامنی ها در مسیر راه کابل بامیان سبب شده تا میزان رفت و آمد سیاحان به بامیان در سال جاری نسبت به سالهای گذشته کاهش بیابد. گفته می شود میدان هوایی بامیان برای نشست و برخاست طیاره های مسافربری مساعد نیست، و به همین دلیل توریستان نمی توانند برای دیدن از مناظر طبیعی و آثار تاریخی بامیان از طریق هوا به این ولایت سفر کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می خواهد مقرره هایی را که در زمینه ایجاد تسهیلات برای خبرنگاران افغان ترتیب کرده سوی وزارت عدلیه افغانستان تایید شود. دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در رابطه به اقداماتی که این وزارت به خاطر رفع مشکلات خبرنگاران روی دست گرفته چنین گفت:
مثلا کد اخلاقی خبرنگاری ساختیم، مثلا به خاطر ملی شما مسئولیت کاری رسانه ها تنز و نمر ساختیم، به خاطر انکار دادن معلومات یا فرار از مصاحبه ها و در واقع گردش اطلاعات به شکل صحیح صورت بگیره، ما هر قانون حق دسترسی به معلومات را آماده کردیم که بره برای وزارت عدلیه. ولی خب ما وقتی که قانون مصوبه‌اش آماده میکنیم به وزارت خانه میتیم، او دیگه مربوط مصروفیت ها و اولویت بندی های از اونا میشه.
عدم دسترسی به اطلاعات دست اول، عدم مسئولیت وظیفه‌ای و ناامنی ها از مشکلاتی هستند که خبرنگاران افغان در داخل افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند. و هنرمندان سینما و تئاتر افغانستان به روز یک شنبه نمایشنامه را در ولایت بدخشان اجرا کردند. گفته شده است این نمایشنامه به هدف آگاهی دهی برای مردم در مورد اضرار مواد مخدر در شهر فیض‌آباد برگزار شد. این نمایشنامه سوی بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به اجرا گذاشته شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا با نام هنر تذهیب آشنا هستید؟ هنر تذهیب تلفیق است از هنرهای خطاطی و رسامی. ذهب به معنای طلا و تذهیب به معنای طلاکاری و زراندودن است و از طرف رنگ طلایی در هنر تذهیب به عنوان رنگ درخشان استفاده می شود که ارزش ویژه ای دارد و برای هر چیزی باتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه های زیبای خط به کار می رود. استادان تذهیب این مجموعه های زیبا را در جای جای کتاب ها به کار می گیرند تا صفحه های زرین ادبیات جاودان و متون مذهبی را زیبایی دیداری بخشند. پیشینه آذین و تذهیب در هنر کتاب آرایی خراسان به دوره ساسانی می رسد که بعد از نفوذ اسلام در این منطقه هنر تذهیب در اختیار حکومت های اسلامی و عرب قرار گرفت و هنر اسلامی نام یافت. اگرچه زمان این هنر از بالندگی فرو ماند، اما مجدداً پویایی خود را به دست آورد، چنان که در دوره سلجوقی تذهیبکاران آرایش قرآن‌ها، ابزار و ادوات، ظرفا، بافته‌ها و بناها را پیشه خود ساختند و چند بعد در دوره تیموری این هنر به اوج خود رسید و زیباترین آثار تذهیب شده پدید آمدند. شاید بتوان تاریخ آرایش و تذهیب قرآن را همزمان با نوشتن آن دانست، به این معنا که نخست به منظور تعیین سر سوره ها، آیه ها، جزوه ها و سجده ها آن را به نوعی تزیین کاری می کردند و رفته رفته علاقه مسلمانان به قرآن و همچنان عشق به تجمل هنرمندان را بران داشت تا در تذهیب آن دقت بیشتری به کار برند و در نتیجه این آثار از سادگی بیرون آمد و جنبه تزئینی به خود گرفت، به خصوص قرآن آیه که برای دربار عمرا و بزرگان نوشته می شد. هنرمندان در تزئین و تذهیب کاری آن فن بیشتر به خرج می دادند. یکی از تذهیبکاران افغانستان که مهاجر ایران است و آثار در این بخش را پدید آورده، گل احمد انوری بلخی نام دارد. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سید احسان در مصاحبه با آقای بلخی درباره هنرش از وی پرسیده است.
از سال 1370 بدین طرف نظر به علاقمندی که داشتم در خط و تذهیب در مقاطع مختلف کار میکنم و فعلا کار من روی بیشترین روی خط و تذهیب است، که یعنی خط و تذهیب در صدر اسلام و یا فعلا از اهمیت خاص و ویژه برخوردار است، خصوصا در کتیبه های اسلامی که در گذشته و فعلا از اهمیت خاصی که برخوردار بوده و این برخوردار خواهد بود. خط بدون تذهیب و تذهیب بدون خط نمیتونه که جایگاه خود داشته باشه. وقتی که خط نوشته کردی، خط ارزش بیشتر پیدا میکنه البته با تذهیب. تذهیب هم قسمی که از نامش پیداست، کلمه عربی هست، ذهب یعنی طلاکاری یا طلاکاری میشه روی یک تابلو و او کار میشه.
بلخی صاحب، همیحال من چند تابلوی شما را میبینم که با بعضی از زیورالات و یا دیگر مواد تزئینی ترسیم شده. در مورد کیفیت کار این تابلوها و کارهای آینده ایتان اگر کمی توضیحاتی را بتین؟
البته من اکثر وقت کار میکنم در روی سفال، مثلا چیزای اصیل و سنتی افغانستان، که مثلا سفال میرم در سال فرمایش میتم با معلاقمندی خود در روی از تذهیب میکنم، خط مینویسم و نام افغانستان رو در روش مینویسم همیشه. بعد در روی از اکثرا استفاده میکنم از لاجورد بدخشان، مثلا لاجورد بدخشان آب میکنم مینویسم مثلا یک سوره را. بعد از در متن تذهیب از هم استفاده میکنم از لاجورد و طلا و چیزایی که هستن رنگهای سنتی از استفاده میکنم. در روی چرم کار میکنم، و در آخر انشالله اگر خداوند توفیق هدایت داد و دعا کنن انشالله دوستایی که میشنوند دعا بکنن انشالله. من تصمیم به این دارم و مواد ازیرم فراهم کردیم جمع کردیم که انشالله قرآن شریف در روی پارچه ابریشم بنویسم، در 200 متر پارچه ابریشم که از کشمیر آوردیم، کشمیر هندستان پارسال سال گذشته آوردیم انشالله. اگر خداوند خواست انشالله یک اثر خواهد بود که انشالله بی نظیر در افغانستان چه که در دنیا هم انشالله اگر خدا خواست بی نظیر خواهد بود انشالله.
بله، در امینجا محترم آقای بلخی یک سوال پیش آمد که شما کار خود از کجا شروع کردین؟ آیا در کشور غیر از افغانستان هم این فعالیت را انجام دادین؟
بله، من اما قسمی که قبلا هم گفتم در سال 1370 در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در وقت مهاجرت به کار خط شروع کردم که اگه استاد ایرانی بود پیش درس میخوندم، بعد از او در پیش اساتید بسیار خوب و بسیار با تجربه مثل استاد محمد داوود همایون، استاد رحیم صورتگر در مزار شریف و اساتید دیگر مثل استاد مجودی و یا یک استاد بود در سعودی که در مکه مکرمه بودم، در اونجا هم پیشان کار میکردم، پیش استادای مختلف و فعلا در جمهوری اسلامی ایران در انجمن خوشنویسان پیش استادای بسیار با تجربه و استادای خوب تذهیبم کار میکنم، در ضمن نزدیک خودم تجربه خوبی نه یعنی تجربه نسبتاً یعنی نسبی دارم و باز هم میخوام که علم چیزی است که باید آدم تلاش کنه بهتر بیاموزه و بهتر پوشش بگرده. ان شاء الله در تلاش عزیزم که آموزش بهتر ببینم تا بتونم که در آینده در خدمت هموطنا و علاقمندای هنر باشم.
کارهای هنری شما در مسابقات گذاشته شده آیا مقامات را آوردین؟
من در مسابقات زیاد اشتراک کردم، در اسلام آباد، در کابل، حتی در بین 80 چند اثر دو بار تذهیب ما برنده مدال طلا شد در بنیاد احمد شاه مسعود که از طرف سازمان یونسکو دایر شده بود، در اونجا هم برنده اول شدم و پسانهایم از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ که یک نمایشگاه بود، یک اثر ما که در روی سفال بود خط سالس و تذهیب ما بود، هم برنده مدال و جوایز شد.
چی انگیزه موجب شد که شما به این هنر خطاطی و تذهیب روی بیارین و این قسم شما علاقمندانه ای رو پیگیری بکنین به اینجا رسیدین؟
حسن که بگم انسان روح بسیار پاک داره، اگر انسان بخواه همیشه انسان‌هایی که هستن میخوان جامعه جامعه پاک و خوبی باشه. خط که از صفایی خط گرچند دل ما پاک نیست که آدم نمیتونه بگه، اما بعضی کسایی میگن صفایی خط از صفایی دل است. خودم زندگی خود زیباست اصلا، آدم هر انسانی در تلاش عزیز که زیبایی ها را پیدا کنه و با زیبایی ها زندگی بکنه یا با زیبایی ها بسازه و هر انسانی علاقمند است که باید هنر یاد داشته باشه و علاقمندی بیشتر من این بوده که فامیلم تشویق میکنن یا دوستایی بودن که تشویق میکنن که همیشه میگفتن خط تو خوب است، تو خوب میشه در آینده. تشویق همیا باعث همی شد که من تا امروز تانستم که انشالله تا جایی رو پیشرفت کنم و انشالله آرزو دارم که در آینده پیشرفتای خوبی هم داشته باشم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق، نوشته و ترتیب از خالد نویسا،
دیدن پلنگ روی وزن گوزن. شنوندگان عزیز، ای سراغاز از منه، بلکه نام شعر و نام مجموعه اشعار یک شاعر جوان افغان است و خوشبختانه ای شاعر جوان در ای برنامه هفت شهر عشق مهمان ماست. من اونا را برای شما معرفی میکنم، اما نیمه ای شاعر از لای شعری که در آغاز برنامه خودشان برای شما میخوانه بشناسین و نیمه دیگرش را وعده میتم که بعد از شنیدن شعر من برای شما معرفی میکنم.
من پس از یک مکس در امتداد یک ولگردی شاعرانه سر بر شانه ابری دلم گم شدم. هر سو صدا می کشم، کسی مرا ندیده است. من امانم، همانم که با کلام نمی شه گفت. گاه به کاغذهای خط خطی میمانم که به دور میریزند و همین که نگاهم به خودم میافتد چشمانم مرا سطر سطر گریه میکنند. اما این که منم من نیستم، این رنگ لبخند توست که مرا به من قرض میدهد، مرا با من ضرب میزند بیان که هیچ حاصلی را با من جمع کند. و هنوز وقت شانه هایم زیر باران راه می روند، تصویر عاشقانه از پیچک صدایم می زند. این که منم من نیستم، این رنگ لبخند توست که مرا به من قرض می دهد.
من امانم، مهمان برنامه حاضر ما امان پویامک، شاعر پیشرو، نام شناخته شده در حلقه خوانندگان شعر در افغانستان هست. آقای پویامک، به برنامه خوش آمدید.
تشکر، لطف دارم.
ما امان پویامک را کشف کردیم. اگر کم شرح و بسط بدیم که امان پویامک چگونه شاعر هست، از شما مدد میگیریم.
تشکر. ما در یکی از قسمت های زمین که با او پروان میگن تولد شدیم و تحصیلات خود در سمت شمال افغانستان ولایت جوزجان ادامه دادیم و در مزار شریف تحصیلات ابتدایی خود به پایان رسوندیم. ما با خواندن حافظ اولین بار، خیلی کودک بودم، نمیفهمیدم مثلا واژه هایی که حافظ به کار می برد، مثلا من معنای اصلی از آن نمی فهمیدم، اما یک حس بر من دست می داد که من می تانم یک روز اینا رو بفهمم. و رفته رفته از حافظ به طرف خانش دیگه شاعرهای بزرگ کلاسیک رفتم و امو باعث شد که من به طرف شعر کشاندشم.
خب، امان پویامک را باید بیشتر از لای شعرهای شناخت. خود شاعر یک جا میگه که شاعری که به قول خودش گفتنی نیست. بیاین ما از عنوان گذاری اشعار شما شروع کنیم. قبلا در شعر کلاسیک عنوان وجود نداشت، یعنی یک چیز کاملا نو هست و در نو هم نو و کهنه وجود داره، یعنی بعض عنوان ها خیلی جذاب نیستند. اما شما عنوان های بسیار نو و جذاب را انتخاب کردین، مثل تیتر تنهایی، حس سرخ، کلایمکس و همی پریدن پلنگ روی وزن گوزن که نام کتاب هم از همی شعر گرفته شده. شما چی فکر میکنین که عنوان چقدر در توضیح شعر کمک میکنه و او را حال و هوا میتب؟
به دیدگاه ما عنوان یک بخش از شعر است، بخش کلی شعر بتونه احتوا کنه. ما فکر میکنم که اگر روی شعر نامگذاری نشه، یک سهلنگاری و یک نوع
بی‌اعتنایی
به شعر. بله.
یعنی منظور شما ای است که عنوان بخشی از شعر هست و در واقع متمم شعر بوده میتونه.
بله.
توضیح کننده
شعر بوده. مثلا شعر صدای پای آب سهراب سپهری اگر عنوان نمی داشت، امروز اونقدر محبوب نمی بود.
بله.
وقتی که ما با شعر سپید و قالب های هایکو، کاریکاتور و دیگه قالب های مدرن روبرو هستیم، باید نام متفاوت، مدرن و امروزی تر باشه.
بله. آقای پویامک، چای می نوشین یا ای که شعر می خوانین به ما؟
هر کدومش شما.
ما خود دوست داریم شعر بشنویم.
می خوانم شعر.
خب، شما شعر بخوانین و ما برای شما چای می ریزیم. خوب است؟
بس. یک شعر است، آینگی نام داره.
بفرما.
من کورترین کلکین جهانم، تو بازترین آغوش زمین که برای باز شدنت وسعت این سیاره خاکی تنگ است. همین که پلک تکان میدهی جهان از سر آغاز میشود. آینگی چشمت را شاید پیش از میلاد دریاها به نقاشان باران بردند تا سرنوشت خنده هایشان زلالی تر شود، تابها رنگ لبخندت را از یاد کنند و بعد وا کردن لبت ماهیگیران پیر سبدهای ماهیان صید شده ایشان را با آبها دوباره پس دهند. سنگها تا سنگ هستند سکوت کنند و قایقها تا دنیا دنیاست دنبال لبخندت دل دریاها را گشت بزنند. پس موهایت را به باد بده، آغوشت را باز باز کن، چشمک بزن، چاقو بکش، اصلا بگیر، اصلا بکش، شاید این مردن لعنتی عاقبت عادتم شود.
ما میگیم که شما زنده باشین و همیشه شعرهای داغ و آبدار بسراین. آقای پویامک، تصویرها و رکنها و ترکیبهای در شعرهای شما وجود دارد که میشه گفت یک نوع محالگرایی هست، و یا بهتر آنچه که برای شعر سهراب سپهری عنوان کردن یک نوع شعر جدولی هست، یا پارادوکس ها و یا نامتجانس ها، هر نامی که شما روش میگذارین. آیا چنین چیزهای در شعر شما کار عمدی هست؟ یعنی شما در موردش پیش از پیش فکر میکنین و او را میسازین، یا ای که به حرف قدما برای شما الهام میشه و او را مینویسین؟
در شعر ما هر دو مورد هست، یعنی هم ما آگاهانه میخوایم که مثلا سبک و روش کار خود را داشته باشم، و هم شعر ما جوششی است، یعنی خودش می بسیار کم شعر خود دست میزنم.
بسیار خوب. آقای پویامک، یک مسئله دیگه در مجموع، مسئله بدبینی شاعرانه است. هر کس برای خود یک فلسفه و جهان بینی دارد و این خیلی هم دور نیست، یعنی یک چیز غریب نیست که شما حس بدبینی در برابر اوضاع دارین، در برابر جامعه دارین، در برابر حوادث و واقعاتی که شما ناظرش هستین دارین. شما در یک سرزمین زندگی میکنین که اتفاقات بدی به هر حال رخ میدن، اما چطور و چرا نمیتونین که از این جو و از این فضا خود را برهانین؟
در مجموعه بعدی ما خواستم یک جهش داشته باشم، مثلا یک فاصله ای را از مجموعه اولم تا دوم بگذارم، که دو فکر میکنم محال هوای ما عوض شدم، و در این مجموعه ما به اون فضایی که زندگی کردیم و اگر بدبینی هم وجود دارن نسبت به همون فضا بوده، و اونم چیزی بوده که ما بودیم و نخواستیم که ما دو مثلا تناقض ایجاد کنم و یا دروغ بگیم.
یعنی شعری که با تصنع همراه باشه شعر خوب نمی باشه به نظر بله. شما بسیار خوب. از جهش گفتین، یک جهش دیگه هم داشته باشیم به شعر شما و یک سروده زیبای شما را به صدای خود شما بشنویم، موافق هستین؟
چرا. نارنجی رنگ گرمی است که دیگرهای مرا رنگ می زند، پرنده قول دروغی که از شاخه های تو می پرد، شقیقه شامهای من پیش از خاکستری شدن سیاه بودند، روزهای من به جاده و پیاده رو زیر باران من راه می روند، بلرزه می افتند، سرما می خورند، روزهای من به چتر و کلاه کفش بپا می کنند، نه روزهای من که کفش بپا نمی کنند، روزهای من که پایشان برهنه نیست، نه نه روزهای من که پا ندارند، روزهای من در جای از زمان صف بستند و سفارت گم گذرنامه میخواهند.
خیلی زیبا حالات را که کاملا عینی هست شما در شعرتان جا داده بودین. آقای پویامک، شما به سلامت باشین. یک سوال آخری که از شما میخواهیم بکنم این است که شعر امروز به نحو از زنها رهگشا هم هست، با این موافق هستین شما؟ یعنی امروز تنها شعر دیگه تغزل نیست و شعر تنها حدیث نفس نیست، بلکه شاعر میخواهد که با شعر خود یک نوع راهکار، یک نوع جهش، یک نوع تغییر در زندگی ایجاد بکنه. اما این چیز، این عنصر در شعر شما کمتر دیده میشه. شعر شما یک نوع شکوه سرایی است بیشتر. شما با این مسئله موافق هستین؟ و اگر هستین و یا نیستین دلیلش چیست؟
بله موافق هستم. بیشتر من یک آدم طبیعتگرا هستم در شعر، اما در داستان فرق میکنه. در داستان من تانستم مثلا قضاوت کنم، تانستم مثلا بر آدما راه نشان بدم، اما در شعر فکر میکنم که این همون طبیعت من بوده که ناخودآگاه آمده در.
بله، شما را میشه آدم یک شاعر ناراضی نام بگذاره. به هر حال شاید یکی از ویژگی های روشن فکری باشه که همیشه در هر حالت راضی نباشه. آقای امان پویامک، پیش از این که به قول معروف در برنامه را ببندیم، فرصت به شما هست که یک پارچه از سروده های زیبای خود را بخوانید.
پرهایم را می کنم، شانه های شب زده ام را شبو می کارم، سایه ام را ساز می زنم، دلم را قاط می کنم و تا می کنم در جیبم، روی تیتر تنهاییم توف می اندازم، دیوانگی هایم را به زمین می زنم، تا آخرین هجای دلم می دوم، اگر مسخرم نمی کنید انگشت لای موهایم می برم، جمجمم را ناز می کنم و خود خودم را صدا می زنم، هی آقا من را ندیده ای؟
اگر قرار باشه که خود را پیدا بکنین، فعلا در برنامه هفت شهر عشق مهمان برنامه ما هستین و دریغ که وقت برنامه نمیگذاره که بحث و گپ و گفت خود را ادامه بدیم. آقای امان پویامک، از آمدن شما به استودیوی رادیو آزادی در کابل سپاسگزار هستم، امیدوار هستم که باز هم فرصت دست بده تا با شما باشیم. برنامه ما به پایان میرسد. خدا نگهدار.
جدایی ها شکایت می‌کنم.